مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مطالب جا دارد: سخن هفته در مورد چالش ترانسپورت شهری در کابل، حضرت صبغت الله مجددی هم از این جهان رفتند، جالب ها از رسانه ها شامل یک حکایت و سخنی در مورد لال قلعه دهلی، دکلمه چند شعر کوتاه از فرستاده ها، عزت نفس بحث روانی هفته، بنای آرشیف ملی چه گذشته ای دارد، بخش دوم سیری در ادبیات فولکلور افغانستان. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با نماینده بخش فرهنگی سازمان یونسکو در رابطه به اتخاذ تدابیر لازم به خاطر استحکام منار جام ولایت غور صحبت کرد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست تاکید صورت گرفت که هیئت از متخصصان سازمان یونسکو به خاطر آسیب شناسی و تدابیر لازم به منظور استحکام دائمی منار جام به افغانستان بیاید و همچنان یونسکو در زمینه عکس‌های سی‌بعدی 3D اسکن که از منار جام برداشتند به وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات ارائه کند. حسینه صافی خاطر نشان کرد که منار جام یکی از آبده‌های تاریخی افغانستان بوده و شامل فهرست میراث‌های فرهنگی جهان نیز است. وی افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ به یاری سازمان یونسکو و نهادهای همکار در راستای حفاظت، استحکام و نگهداری آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی کشور تلاش پیگیر می‌کند. همچنان نماینده بخش فرهنگی یونسکو از همکاری آن سازمان در زمینه‌های یاد شده به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد. دوشنبه گذشته دیان احمدی، شاعر و نویسنده چیره دست کشور و خبرنگار سابق رادیو آزادی، از اثر مریضی که عاید حالش بود درگذشت. دیان احمدی زمان در ریاست تحلیل سیاسی آژانس باختر کار کرد و مدت را مسئول شبکه دوم خبر تلویزیون ملی و گزارشگر رادیو آزادی در ولایت‌های شمال شرق کشور بود. از مرحوم دیان احمدی سروده‌های شعری و اثرهای ادبی نیز به جا مانده است. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این شخصیت فرهنگی و چهره رسانه‌ای کشور را ضایع می‌خواند و خدمات آن مرحومی را در امر اطلاع رسانی و نیز در عرصه فرهنگی قابل ستایش می‌داند. جنازه مرحوم دیان احمدی دوشنبه گذشته از کابل به بدخشان انتقال شد و در زادگاهش در ولسوالی کشم آن ولایت به خاک سپرده شد. بدین وسیله رهبری رادیو آزادی و همکاران وی در این نهاد وفات این ژورنالیست و ادیب را یک ضایعه فرهنگی می داند و به بازماندگان مرحومی صبر جمیل از خداوند می خواهد. در جلسه کمیسیون تهیه مسوده قانون انکشاف و تطبیق زبانهای کشور، مسوده ابتدایی این قانون نهایی شد. این جلسه بر ریاست دلاور نظیرزوی، مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس این کمیسیون برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این جلسه مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این مسوده با روحیه وحدت ملی، عدالت اجتماعی و ارزش حقوق بشری در 5 فصل و 32 ماده آماده شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
میدانید ما وزارت ترانسپورت داریم؟ اگر هست کجاست و چه میکند؟ زمانی در شهر کابل بگردی میبینی که چنان ازدحام ترافیکی است و چنان لاقیدی و بیپروایی از سوی دریوران وسایط شهری جریان دارد که انسان چنین میاندیشد که شهر بی دروازه و هر کسی هر چیزی بخواهد انجام میدهد. فرق بین موترهای تاکسی و شخصی، فرق بین وسایط مسافربری دولتی و شخصی هیچ تمیز نمی شود. ایستگاه برای انتظاری مردم به سرویس شهری اصلا وجود ندارد. مالکان موترهای شهری و تکسیهای خرد و بزرگ هر جایی که خواسته باشند توقف می کنند و راکبین خود را پایین می کنند و می بردارند. و خلاصه در شهر چنان هنگامی از نبود وسایط انتقال شهری از منزل به محل کار و از محل کار به منزل ادامه دارد که اگر عصر روز از جاده های کابل و خصوص در مرکز پل باغ عمومی و جاده های دیگر بخواهی به منزل خود بروی، وسایط شهری دولتی خو اصلا موجود نیست و وسایط شخصی هم با ازدحام و هجومی که هین بالا شدن به این وسایط را میبینی، افراد پیر و ضعیف، اطفال و آنهایی که مریض هستند اصلا نمیتوانند با ساعتها انتظاری به این وسایط بالا شوند و ترافیک هم فقط نمود جاده است و منتظر آن است که یگان حادثه صورت گیرد و مضمونی برای خودش دریابد و در راهنمایی وسایط و حل مشکل افراد نحیف و کهنسال وقعی نمی گذارد. و از آن گذشته سفر در شهر در این گونه وسایط شخصی آری از خطر کیسه‌بری و جدا شدن از موبایل و پول و اسناد هویت نیست و این بی‌نظمی در ترانسپورت سبب افزایش خست‌وزان و کیسه‌بران شده است. در اینجا یک پرسش مطرح می شود که آیا کابینه دولت وزارتی به نام ترانسپورت دارد و اگر دارد کجاست و به چه کاری مشغول و چه خدمتی برای هموطنان انجام می دهد؟ و این ترانسپورت شهری را که در گذشته در کابل فعال بود نمی شود با یک سیستم تازه مجدداً عملی نمود؟ آیا ملی بس که هزاران هزار سرویس تاتای هندی داشت در حال حاضر این تشکیل وسیع با پرسونل خود به چه فعالیتی مشغول است؟ اگر مسئله نبود امنیت مطرح باشد، کابل خوب به فضل خدا نسبتاً امنیت است و اگر امنیت نمی بود، وسایط شخصی چگونه فعالیت در جاده ها را دارند؟ و این وزارت ترانسپورت در مدت بیشتر از 17 سال نتوانست یک سیستم ترانسپورتی عامه را راه اندازی کند و این انرژی ترانسپورتی با وسایط شخصی تا کی ادامه خواهد داشت؟ مترو بس چه شد؟ اعاده سرویس های برقی چه شد؟ و ده ها لاف و قاف های چندین وزیری که در این وزارت آمدند و رفتند چرا عملی نمی شود؟ در حالی که اگر سرویس های ملی بس فعال شوند، هر کدام آنها به اصطلاح مردم راکبین چندین موتر تونس، استانه و پلانکوچ شخصی را انتقال دهند، این روند سبب کاهش ازدحام ترافیکی نخواهد شد؟ آیا با یک طرح جدید لااقل همین ترانسپورت های شخصی در برنامه های قابل نظارت و قانونمند از سوی وزارت ترانسپورت تنظیم نخواهد شد؟ می شود. خوب هم می شود. در صورتی که این تشکیل بی سر و صدا کمی هم شده دقت عمل داشته باشد و کمی هم شده ابتکاری را به خرج دهد و کمی هم شده همین معاش خود را با طرح برنامه ها و حرکت مثبت حلال بسازند. وزارت ترانسپورت تنها مکلف به تنظیم ترانسپورت های باربری و مسافربری از کابل و ولایات و از ولایات به کابل و یا ترانسپورت های هوایی نیستند و این مشکل میلیون ها باشنده کابل و شهرهای دیگر نیز از مکلفیت های آنهاست. اگر ترانسپورت منظم دولتی و شهری و یا نیمه دولتی و خصوصی با یک دقت و پلان منظم در شهر جاری باشد، با استفاده از وسایط ملی بس جاده ها را تخلیه می کنند و این ازدحام نگران کننده که سبب ناوقت رسیدن مردم به وظیفه و کار می شود تا حدودی کاهش خواهد یافت و مردم با جیب مسئون و با وقت معین به هدف خود کمی هم شده با وقت خواهند رسید. این کار می شود، خوب هم می شود، فقط با دقت، وظیفه شناسی و دلسوزی به مردم عام. بزرگانی که با موترهای لند کروزر با تعقیبی ها این جاده های مزدحم را طی می کنند، روزی از نزدیک این چالش ها را بررسی کنند. این تنها یادهانی بود از سوی ما. با همان بیت ابوالمعانی بی دل سخن را کوتاه می سازیم که گفته بودند: در زندگی مطالعه دل غنیمت است، خواهی بخوان و خواه مخوان، ما نوشته ایم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اخلاقا اعتراف باید کرد که چند ماه معدود ریاست جمهوریش شریفانه ترین دوره وابسته با حاکمیت افراد به نام مجاهدین بود و روحش شاد و یادش گرامی باد. این دو جمله را همکارم زرغونه منگل در حق مرحوم مجددی در صفحه فیسبوک خود نوشته بود. پروفیسور صبغت الله مجددی، رهبر حزب جبهه نجات ملی و اولین رئیس جمهور دولت اسلامی مجاهدین افغانستان، دوشنبه گذشته 22 دلو سال روان به عمر 93 سالگی درگذشت. خداوند بیامرزد. دوست ما ماهر شیرزوی به بهانه معرفی مرحوم مجددی این چند سطر را نوشتند که همکارم عفیف ساکب برای شما می خواند.
پروفسور صبغت الله مجددی در سال 1305 هجری شمسی در یک خانواده روحانی اهل سنت افغانستان معروف به حضرات مجددی در کابل چشم به جهان گشود. حضرات مجددی از اولاد امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ امام سرهندی رحمت الله علیه می باشد که سلسله نسب ایشان به خلیفه دوم اسلام عمر ابن الخطاب رضی الله عنه رسد. امام ربانی که عموماً به لقب حضرت مجدد صاحب یاد می شود، در جمله مشهورترین علما و شخصیت های مذهبی قرون دهم و یازدهم هجری به شمار می رود. ایشان لقب مجدد یعنی مجدد اسلام در هزاره دوم را از جانب علما و مجتهدین اهل سنت در آن زمان به دست آوردند. حضرت شمس المشایخ فضل محمد مجددی، جد حضرت صبغت الله مجددی و حضرت محمد صادق مجددی، دو شخصیت مشهور خاندان پروفیسور مجددی، خدمات مهمی را در جهاد برای آزادی افغانستان و همچنین سر و سامان بخشیدن به وضع سیاسی، اجتماعی و اداری افغانستان انجام دادند. حضرت صبغت الله مجددی بعد از اکمال دوره ثانوی در مکتب حبیبیه و کسب مبادی علوم اسلامی به صورت تعلیمات خصوصی وارد دانشگاه الازهر مصر در قاهره شد و تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق و فقه اسلامی تا سطح فوق لیسانس به کسب درجه شرف به پایان رساند. مجددی بعد از برگشت به افغانستان در سال 1333 هجری شمسی مطابق 1352 میلادی در پوهنتون کابل و در مؤسسات عالی تربیه معلم و دارالعلوم عربی کابل و نیز در لیسه های عالی در پایتخت کشور مشغول تدریس شد. مجددی به صراحت علیه فضای حکومت سردار محمد داود خان در آن زمان موضع گیری می کرد. به همین دلیل در سال 1338 هجری شمسی یعنی 1959 میلادی دولت داود خان حضرت صبغت الله مجددی را به اتهام فعالیت بر ضد سفر خروچوف رهبر وقت شوروی سابق به کابل بازداشت نمود و محکوم به زندان کرد. آقای مجددی بدون کدام محاکمه مدت بیشتر از 4.5 سال را در زندان سپری کرد. مجددی بعد از آزادی از زندان توسط ظاهرشاه به مصر و عربستان سعودی برای 1 سال تبعید گردید و بعد از بازگشت به وطن از تدریس منع شد. ماهر شیرزوی می نویسد:
آقای صبغت الله مجددی در سال 1351 هجری شمسی مطابق 1972 میلادی اقدام به تأسیس سازمان مذهبی به نام جمعیت العلمای محمدی کرد. در سال 1352 هجری شمسی مطابق 1973 میلادی زمانی که مجددی در یک کنفرانس اسلامی چندین ملتی در ترابلس پایتخت لیبیا شرکت داشت، کودتای نظامی داوود خان که عمدتاً از طرف کمونیست ها رهبری می شد در افغانستان به وقوع پیوست. مجددی از بازگشت به افغانستان خودداری کرد و به عربستان سعودی رفت. وی یک سال در عربستان بود و از آنجا به کشور دنمارک رفت. مجددی در کوپنهاگن پایتخت دنمارک به تأسیس مرکز فرهنگی اسلامی اسکندنویایی پرداخت و بانی اعمار 7 مسجد در مناطق مختلف کشور دنمارک و یک مرکز دیگر اسلامی در اسلو پایتخت نروژ شد. آقای مجددی بعد از کودتای هفتم ثور سال 1357 هجری شمسی مطابق سال 1987 میلادی به پاکستان رفت و زمینه تأسیس یک جبهه مقاومت را فراهم کرد. مجددی از پاکستان به عربستان سعودی سفر کرد و در مکه مکرمه مجلس مهم شخصیت‌های مذهبی و سیاسی افغانستان را برای تأسیس جبهه ملی نجات افغانستان برگزار نمود و به پاکستان بازگشت. پروفسور مجددی با در نظر داشت رسالت دینی و ملی از جمله نخستین شخصیت‌های افغانی بود که مردم افغانستان را به جهاد بر ضد حاکمیت کمونیست‌ها دعوت کرد. در عکس‌العمل این دعوت، رژیم ترکی تمامی اعضای مرد خانواده مجددی را به شمول برادر، پسران و نوه‌ها، کاکا و خسربره‌ها و اقارب نزدیکشان زندانی و از بین برد. پروفسور مجددی در شورای عمومی مشورتی که از طرف احزاب مجاهدین در راولپندی پاکستان دایر گردیده بود به تاریخ 3 اوت 1368 هجری شمسی مطابق 22 فوریه 1989 به حیث رئیس جمهور دولت عبوری اسلامی افغانستان انتخاب شد. تا زمانی که رهبران اتحاد هفتگانه مجاهدین مستقر در پاکستان بار دیگر به اساس موافق قطنامه 4 ثور سال 1371 هجری شمسی برای مدت 2 ماه او را به عنوان رئیس ممثل دولت اسلامی مجاهدین انتخاب کردند. آقای مجددی در زمستان سال 1372 در ائتلاف به نام شورای هماهنگی انقلاب اسلامی افغانستان با عضویت حزب اسلامی حکمتیار، جنبش ملی اسلامی دوستان و حزب وحدت اسلامی گروه عبدال علی مزاری که برای براندازی دولت آقای ربانی تشکیل شده بود شرکت کرد و بر ریاست این شورا برگزیده شد. بعد از سقوط طالبان و تشکیل دولت جدید در بن، آقای مجددی در زمستان سال 1382 بر ریاست لوی جرگه قانون اساسی برگزیده شد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در جالب ها در رسانه ها در این هفته دو مطلب را داریم. اولی یک حکایه کلاسیک و آموزنده که بانو زهرا از کابل فرستادن و دومی مطلبی است از دوست گرامی انجینیر جاهد در مورد لال قلعه دهلی. نخست حکایه چنگیز خان. در حکایتی آمده است که چنگیز خان بعد از تصرفی که در یک شهر انجام داد به شهر دیگری رفت و یک روز تمام مردم آن شهر را نزد خود طلبید و گفت: باشندگان این شهر، از شما سوالی دارم، اگر خوب جواب دهید در امان می شوید و اگر نه این شهر را ویران می کنم. سپس از مردم پرسید: آیا من از طرف خودم آمدم یا از طرف خدا؟ مردم سکوت کردند، کسی جرأت حرف زدن نداشت. ناگهان چوپانی پیش آمد و گفت: جناب عالی، شما نه از طرف خود آمدید و نه از طرف خدا، بلکه اعمال ما شما را به اینجا آورد. ما برای مردم دانشمند و با تقوا احترام قائل نشدیم و به مردم فرومایه و پست احترام گذاشتیم. بی اتفاقی، خیانت و بیگان پرستی کردیم. لذا عمل ما یک عکس العمل داشت و آن هم آمدن شما. جالب دوم هفته یک شناسایی از لالقلعه از کشور هند است که دوست خوب ما انجینیر عزیز جاهد برای ما ارزانی فرمودند. لالقلعه یا لالقلعه در دهلی یکی از مراکز بزرگ گردشگری در هندوستان به شمار می رود که به دستور شاهجهان چهارمین امپراتور کورگانیان هند آغاز و توسط پسرش اورنگزیب به مساحت 254 هکتار زمین در جوار دریای یامونا در طی مدت 9 سال اعمار شده است. طول این مجموعه بیشتر از 5 کیلومتر و ارتفاع دیوارهای احاطه آن 33 متر می باشد. قلعه سرخ یا لال قلعه در سال 2007 میلادی در فهرست میراث‌های جهانی به عنوان اثر معماری مشترک هند و تیموریان ثبت و راجستر شده است و امروز نقش مهمی در حیات اجتماعی و تاریخی پایتخت هند یعنی دهلی نو دارد. این قلعه تاریخی به دلیل استفاده از سنگ‌های سرخ رنگ در کار ساختمان آن به نام قلعه سرخ یا لال قلعه یا رد فورت شهرت یافته است که روزانه هزاران هزار گردشگر خارجی و داخلی را به خود جلب می‌کند. باید گفت که تکت ادخال به این مجموعه جالب تاریخی برای اتباعی خارجی بین 600 تا 950 کلدار هندی بود، اما به اتباعی کشورهای عضو اتحادیه منطقوی جنوب شرق آسیا یعنی سارک که افغانستان هم عضو آن است امتیاز ویژه قائل بودند و مانند اتباعی هند تکت ارزان قیمت می گرفتند و ما هم به لطف عضویت کشور خودمان در اتحادیه سارک از این امتیاز استفاده کردیم. این قلعه به دلیل انتقال پایتخت از شهر آگره به دهلی نو به دلیل مرکزیت آن شهر در قلمرو هند رونق بیشتری یافت. دارای بخش‌های متعدد بوده مانند نقارخانه، دیوان عام، دیوان خاص، محل کار و زندگی شاه و رنگ محل، محل زندگی همسران شاه، چتچوک یعنی بازار سرپوشیده، مسجد مروارید، باغ بهشت، باغ حیات بخش، برج مسمن یعنی پادشاه هر روز صبح از بالای دیوار آن برج بلند خود را به مردم نشان می داد. در 15 ماه آگوست که روز حصول استقلال هند از انگلستان است، هر سال در این روز صدر اعظم هند بیرق آن کشور را بر فراز لال قلعه بلند نموده و به مردم خیش سخنرانی می نماید. جواهراتی که در بخش‌های خاص این ساختمان به کار رفته بود در سال 1857 که آخرین سال پادشاهی سلاله بابریان هند بود توسط انگلیس‌ها حین اشغال این قلعه تاراج شده و برخی از قسمت‌های ساختمان‌ها نیز تخریب شدند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بحث روانی هفته در مورد عزت نفس در روانشناسی است و این عباره در نزد شماری در بالاترین سطح قرار دارد و تجاوز به عزت نفس نوعی خشونت است و حقارت. لذا نگهداری عزت نفس از سوی فرد و حرمت دیگران از الزامات است. این بحث مختصر را همکارم فرشته غنی ادامه می دهد.
خودبینی یا عزت نفس اصطلاح در روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود می باشد. عزت نفس باور و اعتقاد است که فرد درباره ارزش و اهمیت خود دارد. با باور کارل راجرز تمامی انسان‌ها به حرمت نفس و عزت نفس نیازمند می باشند. در درجه نخست عزت نفس نشان دهنده احترامی می باشد که دیگران برای ما قائل هستند. همه افراد صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی دارند نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می‌گذارد. در حقیقت بررسی‌های گوناگون روانشناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا نشود، نیازهای گسترده‌تر نظیر نیاز به آفریدن پیشرفت و یا درک استعداد بالقوا محدود می‌ماند. عزت نفس را می توان در کنار واژه‌های مثل عشق و آرامش و رشد قرار داد که همیشه و همه جا در مورد آن صحبت شده و همه بر روی اهمیت آنها اتفاق نظر دارند، اما به سادگی نمی توان تعریف مشخصی را برای آنها در نظر گرفت. عزت نفس باور و اعتقاد است که فرد درباره ارزش و اهمیت خود دارد. حرمت نفس را می توان با عوامل مختلف توضیح داد. از جمله فردی که حرمت نفس دارد معتقد است که انسان مقدس است و به دلیل این مقدس بودن نمی توان او را قربانی اعتقادات و ارزش های دیگران کرد. عامل بعد از این که همه انسان ها با هم متفاوتند، یعنی بین افراد مختلف با نژادها و قومیت های مختلف هیچ فرق وجود ندارد و همین طور انسان ها با هم برابرند. عامل دیگر خود دوستی و احساس رضایت داشتن از آنچی که هستم و هر آنچی که هستم و همین طور نداشتن شرم و خجالت از وجود خود است. اصولا می توان حرمت نفس را در امور مختلف زندگی شرح داد. افرادی که دارای حرمت نفس پایین هستند در زندگی خود با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. با باور کارل راجرز تمامی انسان آنها به حرمت نفس و عزت نفس نیازمندند. در درجه نخست عزت نفس نشان دهنده احترام است که دیگران برای ما قائلند. هنگامی که پدر و مادر به فرزندان خود توجه مثبت غیر شرطی نشان می‌دهند و آنها را جدای از رفتارهایشان به عنوان انسانهایی که از شایستگیهای درونی برخوردار هستند میپذیرند، در اصل به رشد عزت نفس آنها کمک میکند. اما هنگامی که والدین به کودکان توجه مثبت شرطی نشان داده، در واقع هنگام آنها را میپذیرد که به شیوه مورد نظر و مطلوب رفتار میکنند. کودکان در شرایط ارزشی قرار میگیرند و گمان میکنند که فقط هنگام شایستگی دارند که مطابق با خواست والدین رفتار کنند. برای آنکه هر شخص توان بالقوه منحصر به فردی دارد، کودکانی که به شرایط ارزشی دچار می‌گردند تا اندازه در درون خیش احساس ناامیدی می کنند. آنها نمی توانند کاملا مطابق با خواست دیگران عمل کنند. با باور کارل، هنگامی که در تلاش برای رسیدن به توان بالقوه خیش دچار ناکامی می گردیم، به دیگران آسیب می زنیم یا به شیوه های ضد اجتماعی رفتار می نماییم. اگر پدر و مادر و دیگران تفاوت های من را دوست بدارند و آنها را تحمل نمایند، ما نیز آن تفاوت ها را دوست خواهیم داشت. حتی اگر ترجیحات، توانایی ها و ارزش های من با یکدیگر متفاوت باشد. اگر در بعضی از خانواده ها کودکان می آموزند که داشتن برخی باورها به ویژه در مورد موضوعات جنسی، سیاسی و مذهبی زشت است، از این رو هنگامی که می فهمند مورد تایید والدین و بزرگترها نیستند، خود را شخص نافرمان می بینند و به احساسهایشان چون حماقت و شیطنت دچار می شوند. بنابراین اگر بخواهند عزت نفس سازگار داشته باشند، باید احساسهای خیش را انکار و بخشی از وجود خود را پنهان نمایند. بدین ترتیب خودپنداری آنها تحریف می گردد. بنابر گفته راجرز، آگاهی از وجود احساسها و تمایلات ناسازگار با خودپندار تحریف شده موجب استراب می گردد و چون استراب ناخوشایند می باشد، شخص تلاش می کند تا وجود احساسها و تمایلات واقعی و اصیل خیش را انکار کند. با باور راجرز، مسیر خودشگوفایی بر راست بودن با احساسهای واقعی، پذیرفتن و عمل نمودن با آنها نیاز دارد و این هدف اصلی روش رواندرمانی راجرز، یعنی درمان مراجع محور است. او معتقد بود که ما درباره این که چه کسی میتوانیم باشیم تصورات ذهنی داریم. این تصورات که خود آرمان نام دارد ما را برمی انگیزد تا تفاوت بین خودپنداری و خود آرمانی را کاهش دهیم.
شهریان کابل و آنهایی که از ولایات به مرکز آمدند در جاده سالنگ یا سالنگوات کابل تعمیر یک منزله با حشمتی را می‌بینند که یک ساختمان متمایز از سایر بناهاست. این بنا زمانی در عدم توجه و در حال ویرانی بود، اما چند دهه قبل بازسازی شد و به زیبایی این جاده طویل افزود. سخن از آرشیف ملی است که کی بنا شد و چه روزگارانی را سپری نموده. مطلبی خیلی کوتاه تحقیقی را که دوست ما پاینده محمد اکبری نوشتند را همکارم جاوید فیضی می خواند.
ساختمان آرشیف ملی که خود یک اثر تاریخی است، در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمن خان در محوطه باغ چرمگری کابل برپا گردیده که از جمله بهترین باغ‌های شهر کابل به شمار می‌رفت. گرچه تاریخ دقیق آن آشکار نیست، اما نظر بر روایات بنای آن پس از ساخت بستانسرای کابل، یعنی در سال 1310 برابر با 1271 با کاربرد دفتر کار شاهزاده حبیب‌الله خان ساخته شد. گویان وقت امیر عبدالرحمن خان از سفر بخارا برگشت، یک عده از مهندسان و نگارگران بخارایی را با خود به کابل آورد و بر پایه بازگفته ها این ساخت و ساز نیز به دست ایشان انجام گرفت. این ساختمان در آغاز به منظور دفتر کار شاهزاده حبیب الله خان در نظر گرفته شده بود. هنگامی که شاهزاده حبیب الله خان میخواست به این کاخ بیاید، در جریان راه پای اسب وی به سوراخ موش فرو رفته و شاهزاده از اسب به زمین افتاد. شاهزاده از همان آغاز فال آن را خوب نگرفته به قصر داخل نشد. بعدن از این ساختمان به عنوان مهمانخانه دولتی بهره می گرفتند. بعدها دوره آموزش عالی افسران در این ساختمان تأسیس و آهسته آهسته متروکه شده و وزارت دفاع وقت از آن به عنوان دیپوی لوجستیکی بهره می گرفت. تا اینکه در سال 1351 اندیشه تأسیس اداره به نام آرشیف ملی ایجاد شد. اما این اندیشه اجرا نشد. سرانجام در 17 سنبله سال 1352 در وقت زمامداری سردار محمد داود، این اداره به طور نمایشی با داشته های سخت اندک و ناچیز در همچون بخش از کتابخانه مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت برپا شد و بعداً تصمیم گرفته شد تا از این ساختمان برای بایگانی تاریخی کار گرفته شود که کار ترمیم و بازسازی آن در سال 1352 آغاز و تا سال 1356 ادامه پیدا کرد. وقتی که از ترمیم برآمد، کتابخانه دست نوشته ها از منزل پنجم مرکز وزارت اطلاعات و کلتور به اینجا نقل مکان نمود و سپس در سال 1359 رسماً به نام آرشیف ملی افغانستان نامیده شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در شماره هفته قبل بخش نخست سیری در ادبیات فولکلور افغانستان را به سمتان رساندیم. با سپاس از آقای نظری و نویسنده متن احمد یاسین فرخاری، اینک بخش دوم آن را به شما می خوانم. چیستانهای ساده. چیستانهای ساده نیز میان مردم ما به کثرت شایع است و در هر منطقه چیستانهای ویژه‌ای را میتوان دریافت که نظر به برخی از خصوصیات و نضج و سلاست بسیاری از آنها زبان به زبان گشته و ساحه انتشار بیشتری را به خود اختصاص میدهند و در بطن زمانه به حیات خیش ادامه داده سینه به سینه نقل میگردند و از این طریق خود را به نسلهای بعدی میرسانند. این نوع چیستان ها به شکل سوال مستقیم در لفافه کنایات، استعارات، قلب واژه ها، تعریف تلفظ و کاهش یا افزایش صوتی در تلفظ برخی از حروف به طرف مقابل گفته شده و خواهان جواب می شوند. معمولاً چیستان ها طوری مطرح می گردند که در خود یک نوع پیچیدگی نهفته دارند که این پیچیدگی خیلی با ظرافت، پختگی، شیوا و هنرمندانه ایجاد می گردد تا شنونده را به اشتباه وا دارد و او با ژرف‌اندیشی بتواند به حل آن نائل آید. چیستانهای مذکور در موارد مختلفی به کار گرفته می شوند که انواع مسائل را در خود نهفته دارند و بر علاوه این که بهترین وسیله جهت آزمایش هوش است. یک چیستانهای فقهی که مسائل فقهی و شرعی را در قالب خیش نهفته و داشته به شنوندگان عرضه می دارد. مانند اگر شیر کلنگ با شیر گاو گد کنیم خوردنش حلال است یا حرام؟ جواب: کلنگ یک پرنده است و اصلا شیر ندارد که آن را با شیر گاو مخلوط کنیم. غیر از موضوعاتی که برشمردیم چیستانهای بیشمار دیگری نیز موجودند که در برگیرنده موضوعات مختلف دیگری می باشند. یک چیستانهای منصور که بدون وزن و آهنگ بوده و در قالب نثر بیان می گردند. دو چیستانهای نیمه منظوم. این نوع چیستان شکلی دارد میان منظوم و منصور، یعنی نه 100% منظوم و نه منصور، بلکه چیزی میان دو است که تا اندازه‌ای دارای آهنگ است. سه چیستانهای منظوم. این گونه چیستانها را که به مشکل میتوان در بخش فولکلور پذیرفت در میان مردم ما چندان رواج ندارد و بیشتر توسط شاعران سروده شده و سینه به سینه انتقال می‌یابد که به مرور زمان نام شاعر آن از خاطره ها فراموش گشته و حیثیت نیمه فولکلوری را به خود اتخاذ می‌نماید. ضرب المثل ها. ضرب المثل ها عبارتند از جملات ساده و پرمفهومی که در جریان زندگی روزمره به حیث مثال قرار می گیرند و یک جهان معنا را در یک جمله کوتاه خلاصه می کنند. ضرب المثل ها در میان مردم ما به کثرت مروج بوده و در زندگی روزمره بیشتر از همه بخش های فولکلور مورد استفاده قرار دارد و می توان گفت که غنامندی این بخش نسبت به سایر بخش های فولکلور افزون تر است. الف ضرب المثل های خاص که صرف در یک محل میان مردم مورد استفاده قرار داشته و از آنجا پا فراتر ننهاده است، یعنی جز در همان جایگاه سایر قسمت‌های آن را مورد کاربرد قرار نمی‌دهند. این گونه ضرب المثل‌ها دارای واژه‌های خاص محلی بوده و در ترکیب نیز از ضرب المثل‌های عام تفاوت دارند. به ضرب المثل‌های عام. این گونه ضرب المثل‌ها دارای ویژگی خاص محلی نبوده و تقریبا در همه مناطق کشور ما مورد کاربرد قرار می‌گیرند. در این گونه ضرب المثل ها سادگی و ظرافت را به پیمانه وسیع می توان یافت و به هر صورت اینک ضرب المثل هایی را به گونه نمونه می آوریم تا در نگریم که تمام سادگی های معانی بزرگ و لطیفی را در خود نهفته دارند. او نادیده موزه را از پای کشیدن. دل دراوگر که نشد داسشه دقلخ تیز می کنه. قصاب که بسیار شد گاو مردار می شه. غم نداری بز بخر. برخی از این ضرب المثل ها از ساحه فولکلوریک بودن محض بدر آمده و در شعر شاعران در آمیخته، جز ادبیات کتبی فصیح ما شده، مثل این بیت مسعود سعد سلمان: پوستین را واژگونه گر کنم، کوه را از بیخ و از بن بر کنم. دو بیتی ها. بخش دیگری که در پهنه ادبیات فولکلور ما دارای غنای بیشتر و سزاوار اهمیت افزونتر است، دو بیتی های عامیانه می باشد. دو بیتی ها اصولا اشعاری اند محلی که دارای وزن ویژه‌ای بوده و از ترکیب چار مصرع به وجود می آیند. از همین جهت برخی به غلط آنها را چار بیتی می نامند. سرودگران دو بیتی ها معمولا افراد و اشخاص نامعلومی اند. دو بیتی ها در میهن ما تاریخ طولانی دارند و در اثر آموزش های دینی و فرهنگی شعرای ما شکل شعری ربایی را از عربی به آریت گرفته و مورد کاربرد قرار دادند. بر علاوه اختلافات دیگری که میان ربایی و دو بیتی وجود دارد یک اختلاف اساسی تفاوت وزن است که میتواند وسیله باشد خوب جهت تفکیک ربایی از دو بیتی و برعکس آن. دو بیتی ها معمولا در وزن مفاعلون مفاعلون فاعلون سروده شدند. ویژگی دیگر دو بیتی ها را در کثرت کاربرد واژه ها و اصطلاحات محلی می توان مشاهده کرد. استعارات و کنایات مبهم و دور از فهم عام در دو بیتی ها خیلی اندکند. از سوی دیگر در پهنای دو بیتی ها می توان پیرامون همه موضوعات چیزی یافت. این خصوصیت مبین آن است که دو بیتی ها را نمی توان در یک بخش مشخص خلاصه نمود. اینک جهت آن که تصویری از سیمای دو بیتی های من به دست داده باشیم نخست نمونه های از دو بیتی ها را می آوریم. سری کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. و یا الهی در بگیره بالا خانه، به غیر از سه نفر کسی نمانه، یکی یارم دوم قاصد یارم، دیگش بر حال زاری من بگرید. دو بیتی ها را که در بالا به خوانش گرفتیم نمونه هایی بودن از شکل دیروزین آن، اما در درازنای دهه اخیر دو بیتی های عامیانه ما با سبقه نوین آذین پذیر شدن. نو حماسه که چون مشعلی خاموش سالها متروک شده بود و اینک دو بیتی های دیگری از فراورده های امروزین میهن ما. امو دیقان و شالی را مقربان، امو مرد جوالی را مقربان، کتی دستای خالی میکنن جنگ، امو دستای خالی را مقربان. وطندارا بهار ارغوان شد، دلم با یاد گلغندی جوان شد، ز پیکار دلاور مرد میدان، به خون دشمنان چون ارغوان شد. بجز از دو بیتی و ربایی که از دیدگاه وزن اختلافی را دارا بودن، مثالهای از دو بیتی های محلی ما و داشته های دیروز امروز من را آوردیم. نوع دیگری هم در ساحه اشعار فولکلوریک ما وجود دارد که از دیدگاه وزن با ربایی و دو بیتی تفاوت تام دارد، اما از نظر موضوعات با دو بیتی های دیگر عامیانه من مناسباتی دارد. اینک نمونه های دیگری را به حسن اختتام این بیت می آوریم. سرسر نار آمدیم، باشه شکار آمدیم، باشه را بانه کده دیدن یار آمدیم. سرسر کوتل استم، ماتل موتر استم، از خاطر نگار جان دو ساله نوکر استم. و اینک نمونه های دیگری از شکل حماسیان که در طول دهه اخیر به میان آمده. روسا آمد شمالی، برای خانه پالی، مجاهدین می جنگن زدشان دست خالی. با سپاس از جناب فرخاری خلاصه این متول در همین جا به پایان می رسد. شنونده های محترم، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.